بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 534 صفحه 15 و لرد که فصل عیل و چلاهه و تقرب به و امتصار ارادتهی لاغیر اصبر علا جمیع المشاق من التکالیف به فعل طاعات و ترک المعاصی. آیه ولا تمنن تستکثر رو که در سوره مدثر آمده بود توضیح دادیم، حالا آیه بعدش رو که لربی که فس بره میخوام توضیح بدیم. در این آیه لربی که متعلق به فس بره مقدم شده بر فس بره، یعنی تقدیم ما حقه و تأخیر عمل شده و تقدیم ما حقه و تأخیر مفید حسره، لذا این آیه مفید حسره، یعنی فقط برای ربت فصله. مرحوم محقق هم در وقت توضیح این حسر رو افاده میکنن، میگن ای لوجه الله لا غیر اسبر علا جمیع المشاق، لاغیرشو میارن برای اینکه بفهمانن این آیه مفید حسره و علت افاده حسرش هم همینه که مقدم کرده محقه تخیف را، یعنی لربکی را که باید مؤخر شود مقدم کرده، مثل یا تنه بود که مفعول که حقش تخیف است مقدم شده و تقدیم محقه تخیف اتفاق افتاده لذا حسر افاده میشه. اینجا همینطوره. بعد صبر رو در مقابل مشقت تسلیف گرفته ایشون. لرب کفصفر یعنی وقتی تو رو مکلف شدیم به طاعاتی و ترک معاصی، تو طاعات رو انجام بده، معاصی رو ترک بکن فقط به خاطر وجه الله. بعد در مورد پیغمبر یه چیزی رو اضافه میکنه که اختصاص به پیغمبر نداره و اون اینه که تو وقتی تبلیغ هم میکنی در مقابل این تبلیغ یه ناملایماتی رو هم بالاخره احساس میکنی، اون نامایل در مقابل اون ناملایمات هم صبر کن. همونطور که ملاحظه میکنید به پیغمبر نمی‌فرماید که اگر ناملایمی در مقابل تبلیغ برای تو اتفاق افتاد اون تبلیغ رو ترک بکن، اجازه ترک تبلیغ نمیده، میگه ناملایمات رو تحمل کن. از اینجا ما شاید بتونیم استفاده کنیم که برای ما این چنین وظیفه است که اگر خواستیم در امر معروف و نهی از منکر کنیم و یه ناملایمی برامون اتفاق افتاد، حق نداریم که به خاطر وجود این ناملایم دست از امر معروف و نهی از منکر بکشیم، بلکه باید اون ناملایم رو تحمل کنیم و این نشون میده که با اذیت قلیل نمیشه امر معروف و نهی از منکر رو ترک کرد. البته اگه اذیت کثیر باشه قابل تحمل نباشه، دلایل دیگر مثل لا حرج و امثال ذلک ممکنه بیاد و امر معروف رو و نهی از منکر رو از ما برداره، اما وقتی اذیت قلیله و قابل تحمله که قواعد مثل لا حرج و امثال ذلک نمیان، اونجا ما باید صبر کنیم و ناملایم رو تحمل کنیم. توجه کردید آیه رو تفسیر کرد و برداشت فقهی هم ازش داشت. صفحه 534 و صفحه 15 و لبت به چه خصفه، یعنی لبت الله و تقرب الالله و امتصال اراده الالله فصفه لربه که داره معنا میکنه، فصفه رو بعدن معنا میکنه. وقت چون لربه مقدم شده و افاده حس میکنه کلمه لاغرم میاره، فقط لبت الله، فقط لتقرب به الله و فقط لامتثال ارادت الله استر على جمیع مشاق مشاق من التکالیف، یعنی مشاق حاصل از تکالیف که من رو من می نشیه گرفتم. حالا تکالیف چه به فعل طاعات باشد چه به ترک المعاصی باشد، این به فعل طاعات و ترک المعاصی مربوط به تکالیف. خصوصا صبر کن بر ما یحصل لک من العذاب تبلیغ و الامر معلوف و نهی از منکر، صبر کن بر آنچه که حاصل می شود برای تو، که آنچه که حاصل می شود برای تو عبارت از اذیت است. کی حاصل می شود؟ در ضمن تبلیغ کردن، امر معروف کردن و نهی از منکر. صبر تو چه اندازه باشد؟ اندازه صبر رو تعیین می کند. به حیث لا از هر منها شکایتون و شیعون که یوجب الهرمان من السما. این به حیث لا از هر مربوط به اسبره. صبر کن بر جمیع مشاق به حدی که، به حیث یعنی به حدی که لا از هر منها شکایتون، از تو شکایتی ظاهر نشود و شیعون، یعنی از تو ظاهر نشود شیعی که موجب هرمان من السما بشود. شیعون حتی بر شکایتونه، یوجب رو میتونید زمیرش رو برگردونید به شیعون، میتونید برگردونید به هر یک از شیعون و شکایتون، هر دوش درسته که شکایت یا شیعی که شیع یعنی عملی، حالا ممکنه شکایت نباشه ولی عملی باشد، اظهار ناراحتی کردن، اظهار ناراحتی کردن که شکایته، ولی خب مثلا عبوس شدن یا مثلا مایوس شدن که اینها هم بالاخره یه نوع عدم صبره و این عدم صبر باعث حرمان من السباب میشه. پس صبر کن شکایت نکن زیرا که اجر صبر کثیر است. فإن اجر صبر کثیر تعلیل است برای اسبر. فإن اجر صبر کثیر شاهدش هم اینه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. این به عنوان شاهد آمده. وقتی گفته اجر صبر زیاد است توضیح داده که یوفا صابرون اجرهم، یوفا اینه به طور کامل توفیه میکنن، استیفا میکنن، به طور کامل اجرشون رو میگیرن تا به غیر حساب. فیدلو مربوط به لبه که فصبره، به انما یوفا صابرون اجرهم به غیر حساب مربوط نیست. این از کلم این آیه دوم به عنوان یه شاهد آمده، به عنوان یه معید آمده. برمیگردیم به قبل از این آیه دوم، یعنی به همون لبه که فصبره برمیگردیم و میگیم فیدلو، یعنی قول خداوند که فرموده لربه که فصبر دلالت میکند بر این که واجب است صبر بر محنت، صبر علی المحن علی امته. این علی المحن متعلق به صبر، علی امته متعلق به وجوبه. صبر بر محن واجب است علی امت پیغمبر، محن یعنی محنت ها، ناراحتی ها. کذالک، کذالک اشاره داره به اون به حیث لایت هم میکش شکایتون و شیعون. کذالک یعنی بر امت هم واجب است صبر کنن به همون نحو که شکایت نکنن و شیعی از اونها حاصل نشود که باعث حرمانشون من از ثواب بشه. خب وقتی آیه چنین دلالتی دارد ممکن است که ما حکم فقهی ازش استخراج کنیم و چنین بگوییم، ممکن است بگوییم امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی شود به بهانه حصول اذیت کم. نمیتونیم بگیم چون اذیت کمی از اون مأمورین و منهی‌ها به ما میرسه پس ما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنیم. آیه میگه نه خیر، تحمل کن، نمیگه ترک کن، میگه تحمل کن و در مقابل این ناملایمات صبر کن. به پیغمبر فرموده چون حکم پیغمبر حکم ما هم هست، مگر اینها که ثابت بشه اختصاصی پیغمبره، چون حکم پیغمبر حکم ما هم هست دیگه به مثل اینکه به ما هم فرموده باشد که باید تحمل کنید و امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. خب بعد آیات بعدی در سوره مدثر دلالت میکنند بر این که صلات واجبه، اطعام مسکین واجبه، ورود در باطل جایز نیست. اینا احکامی است که خود آیات مستقیما افاده میکنند، یعنی حکم فقهی است که نه از آیه باید استنباط بشه بلکه صریح خود آیه است. اینا را از آخر میفهمید در آخر سوره هست. در آخر این سوره اینطوره که مؤمنین از کفار و مجرمین سوال میکنن که ما سلکتکم فی سفر، و جوابی که اونها میدن اینه که ما نماز نمیخوندیم، اطعام مسکین نمیکردیم، با دیگران در امور باطل وارد میشدیم، حرفای باطل میزدیم، کارهای باطل میکردیم. خب این ستا عاملیست که جهنمی ها میگن ما رو جهنمی کرد. از این ستا عامل که جهنمی کنندن چشم میکنیم که ما باید مبتلا به این ستا عامل نشیم، ترک نماز نکنیم، ترک اطعام نکنیم، با دیگران وارد در باطل نشیم، مثلا به طور کلی وارد در باطل نشیم. پس آیه با این بیانی که کردیم، آیات آخرین این سوره با این بیانی که کردیم دلالت میکنن بر این چند تا حکم فقهی. ثم ذکر الله فی آخر هذه سوره چیزی را که دلالت میکند بر وجوب صلاه و دلالت میکنه بر وجوب اطعام مسکین و دلالت میکند بر تحریم خوض در باطل، خوض یعنی ورود و شروع. علل کفار ایزن، این مطلبی مهم که گفته می شود آیا کفار مکلف به فروع هم هستند یا نیستند. ما می دونیم کفار مکلف به اصول هستند، یعنی اصول دین رو مکلفن که داشته باشند، توحید رو، نبوت رو، امامت رو، این رو باید قبول داشته باشند. اما حرف اینه که تا وقتی کفارن مکلف به فروع یعنی نماز و روزه و زکات و اینا هستند یا نیستند. از آیه استفاده می شود که اینها مکلفن، کافر بوده که الان تو جهنم داری میسوزه. ازش سوال میکنه که شما رو چه چیزی در سقر برده، در جهنم برده؟ میگه نماز نمیخوندی. کافر میگه نماز نمیخوندی، معلوم میشه نماز باش واجب بوده که چون نخونده جهنم رفته. پس از اینجا استفاده میکنیم که کفار مکلف به فروع هم هستن، همونجور مکلف به اصول هم. ایشون میفهمد علل کفار، این علل کفار متعلق به وجوب و تحریمه. فی آخر هذه سوره ما یدل علی وجوب و تحریم علی کفار ایزن. ایزن یعنی همونجور که بر مسلمان ها واجب است و حرام است، بر کفار هم واجب است و حرام است. و ان خلاف ها و آیه دلاله، آیات آخرین این سوره دلالت میکنه به اینکه خلاف ها، یعنی خلاف این صلات و اطعام و اینها، یا خلاف این احکام موجب دخول نار است. به قولهی متعلق به یدالله. ثم ذکر الله فی آخر هذه سوره ما یدالله به قولهی، ما یدالله بر وجوب و تحریم یا متعلق به ذکره هم بگیرید شاید بشه، اما خب متعلق به یدالله بگیرید بد نیست. به قولهی تعالی فی جنات یتساءلون، خب مؤمنین رو گفته که این مؤمنین در جنات هم، بعد یتساءلون زمینش به همون مؤمنین در میگرده که حکم میکنن به فی جنات بودنشون. یتساءلون یعنی یتساءلون این مؤمنین از مؤمنین، قبلش تعبیر به مؤمنین نکرده، تعبیر به اصحاب یمین داره که اهل جنت هم. وقتی شو می فهمد که زمیر یتساءلون به همون رو برمیگرده، ای یسألو اهل الجنه الذین هم اصحاب الیمین الذین تو تا کدوبهم به ایمانهم یوم القیامه، چند تا صفت ذکر میکنه. یکی این که اهل جنت هست، یکی این که اصحاب یمین هست، یکی این که کتب عملشون در قیامت به دست راستشون داده میشه. اینها سوال میکنند عمل مسلمین، عمل مسلمین بردن میشه. من گفتم آیه قبل اصحاب الیمین الان یادم نیست چیه، شاید یکی از این عناوینه اهل جنت یا اصحاب یمین یا کسانی که کتبشون به ایمانشون داده میشه. سوره مدثر بیارید برمی میشه. بله الا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین ذکر کل نفس به متصلات رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یا تصاحلون علی المسلمین. بله اصحاب الیمین ذکر از اونی که اول گفتم درست بود. ربا فی مجمع البیان یا روی فی مجمع البیان انه خال الباقر علیه السلام نحن و شیعتنا اصحاب الیمین، اصحاب الیمین را تعیین کردن. خب یتساءلون عن المجرمین، ضمیر یتساءلون برگردونی به اصحاب یمین. اصحاب یمین از مجرمین سوال میکنن، از مجرمین سوال میکنن، یعنی از چی مجرمین سوال میکنن؟ و اون موقع میفهمن ان ذنوبه، از گناهشون سوال میکنن. کدوم گناه؟ التي استحقوا بها السلوک والوقوع في النار، اون ذنوبی که به خاطر اون ذنوب سلوک در آتش و وقوع در آتش رو مستحق شدن. چجوری سوال میکنن؟ به قول هم، به قول متعلق به تسائلون سوال میکنن از مجرمین، به قول هم لهم، یعنی به قول اصحاب یمین لهم یه للمجرمین، که ما سلف جکن فی سقر، چه چیزی شما رو در سقر می در جهنم وارد کرد؟ قال اونا در جواب میگن لم نکن من المسلمین، لم نکن من المسلمین این ترسینا ها ترکش میشه، لم نکن ناتون اون مسکین، یعنی باز ترک نا اطعام هم اطعام مسکین هم ترک میشه. و کن نا نخوز و معل خواهیزین، با دیگران که وارد باطل میشدن ما وارد میشه. خب لم نکن من المسلمین یعنی کدام نماز؟ نماز واجب نمیخوندیم یا اصلا نماز نمیخوندیم؟ دو احتمالی، یک احتمالی که نماز واجب نمیخوندیم لذا تو جهنم افتادیم، یک احتمال دیگه این که اصلا نماز نمیخوندیم. خب اصلا نماز نمیخوندیم یعنی در ضمن نماز واجب هم نمیخوندیم، نماز مستحب چه اشکال نداره آدم نخونه، این میگه اصلا نماز نمیخوندیم. نماز نمیخوندیم دو معنا داره، یا اینکه چون کافر بودیم نماز نمیخوندیم، اصلا نماز قبول نداشتیم، خدا رو قبول نداشتیم، لذا نماز نمیخوندیم، یا نه نماز نمیخوندیم، نماز که نمیخوندیم بالاخره نماز واجب هم چشم بکنم نمیخوندیم. هر کدوم باشد بالاخره شخص مستعد نار میشه، چه نماز واجب رو ترک بکنه، چه اصلا مطلق نماز رو به خاطر قبول نداشتن خدا ترک بکنه، در حسب استحقاق نار هست. قالوا المراد، یعنی مراد از این ستایی که گفتیم ترک صلات واجب است و ترک صدقه واجب و اطعام واجب یعنی زکات است و خوض و شروع در باطل است، نه خوض و شروع در هر چیزی. که ترک صلات میشه، ترک صلات واجب میشه حرام، ترک زکات هم میشه حرام، خوض در باطل هم میشه حرام، یعنی ما کار حرام انجام میشه. و الخوض و شروع الباطل مع من یفعل ذلک، مع من یفعل ذلک یعنی همراه کسانی که اونها هم خوض در باطل داشتن. نه که آیه داره کن و نخوض و مع الخائضین، کلمه مع الخائضین داره یعنی ما تنها نبودیم، با دیگرانی که اونها وارد باطل میشدن ما وارد باطل میشدیم. البته این معنیش نیست که اگه تنها وارد باطل میشدیم اشکال نداشت، اونها دارن از وضع خودشون خبر میدن، چه ما با دیگرانی که وارد باطل میشدن ما وارد باطل میشدیم، نه اینکه اونها اگر وارد نمی شدن و ما تنها وارد می شدیم اشکالی نداره، ما تنها وارد باطل می شدیم اشکال داره، اونم استقرار به جهنم می آورد. خب قالو مراد این است که صلات واجب، اطعام واجب و خوض در باطل. اما ممکنه تعمیم بدیم مطلق صلات، مطلق صدقه و اطعام، نه تنها اختصاص بدیم به واجب ها، ممکنه تعمیم بدیم بگیم ما این کار رو میکردیم لذا مستحق جهنم شدیم، تعمیم بدیم الا اینکه عقاب انما یترتب بر ترک واجب و فعل حرام، و الا صرف ترک نماز عقاب آور نیست، چون ممکنه نمازی که ما ترکش میکنیم نماز مستحب باشه، ترک نماز مستحب که عقاب آور نیست. صرف ورود در یک شیء عقاب آور نیست، چون ممکنه ما در یک شیء مکروه وارد بشیم و اون که عقاب نمیره، ورود در محرم که اسمشو باطل میذاریم اون عقاب ببره. پس عقاب مترکب میشه بر ترک واجب و فعل حرام، ولی فقط ترک واجب و فعل حرام اراده نشده در این آیه. در این آیه مطلق نماز، ترک نماز، مطلق ترک اطعام اراده شده، منتها اون قسمت واجبش باعث ترک واجبش باعث استحقاق می شود.
و اگر کسی غیر واجب رو انجام بده و اگر واجب رو انجام نده، اون وقتی عنوان برای صادقه که اون کار رو انجام داده. از کسی که نماز مستحبی رو خودم و نماز واجب رو نخونه بهش میشه گفت این جزء مسلینه؟
بله، این جزء مسلین است. کسی که نماز واجب رو ترک میکنه ولی نماز مستحب رو میکنه، جزء مسلین است. ولی چون واجب رو ترک کرده معاقبه. مسلین هست، ترک صلات نکرده ولی عقاب هم داره.
در مورد بخشش برای مالی هم همینطور، هدیه خوبی خمس و زکات رو پرداخت نمیکنم اما تبرعات دیگه انجام میدم.
اگر ما در اینجا اطعام رو اختصاص بدیم به زکات، شامل اطعام های دیگه نمیشه. اما اگر اختصاص ندیم به زکات، شامل اطعام های دیگه نمیشه. ولی ایشون میگنند اطعام واجب مراده، اطعام واجب رو حمل بر زکات میکنه. الان در این عبارتی که میخوام بخونیم میگه اطعام واجب غیر زکات هم داریم. اطعام در کفارات واجبه، زکات نیست. اطعام در حال ضرورت، کسی داره میمیره از گرسنگی، خب منم میتونم اطعامش کنم، اینجا اطعام بر من واجب میشه. با اینکه این اطعام اطعام زکات نیست، اطعام کفارم نیست، ولی واجبه. اگر شخصی اطعام واجب رو ترک بکند معاقب است، چه اطعام واجب زکات باشد چه غیر زکات. و یمکن در اطعام که بگوییم این اطعام شامل کفارات و اطعام در حال ضرورت میشه، که این دوتا هم واجبن. اختصاص اطعام واجب اختصاص به زکات نداره. زکات اطعام واجبه، کفارات هم اطعامشون واجبه، اطعام در کفارات هم واجبه، در حال ضرورت هم اطعام واجبه. که اطعام واجب سه مورد داره. حالا ما در این عبارت آیه لم نکن نطعم المسکین اطعام به معنی زکات رو اراده کنیم، اشکالی نداره. اطعام عام رو هم که اطعام واجب باشد اراده کنیم، اشکال نداره. فقط اگر اطعام رو مطلق تر گرفتیم که شامل اطلاق غیر اطعام غیر واجب هم بشود، در اون صورت میتونیم بگیم که عقاب از ترک اطعام نیامده مگر از ترک اطعام واجب که قید واجب میگه. و به جمله یم بقیل عمل به عمومات، ما باید عمل به عمومات کنیم، هم در کفاره، هم در اطعام، هم در صلات عمل به عمومات کنیم. اونجا هم که گفتن مستحب مستحب بدونیم، اونجا هم که گفتن واجب واجب بدونیم. غیر مستثنی به دلیل، اونجایی که استثناء شده با دلیل، اونجا رو طبق استثناء عمل کنیم و الا باید به عمومات عمل کنیم. این و بالجمله تأیید یحتمل و تعمیمه، احتمال داره که ما عام کنیم این آیه رو، بعدم به تأییدش میگه بالجمله باید به عمومات عمل کنیم مگر موارد استثنایی. و عموماتم دلالت میکنن بر وجوب اطعام در این مواردی گفتیم و وجوب صلات در صلات واجب. البته احتمال میدم که به بالجمله مربوط به همین اطعام تنها باشه، چون پرسرش میگه وجوب تجهید فی حال اطعام. اگرچه واجب نیست مربوطش کنیم به همین اطعام، ولی بد نیست مربوط کنیم. و یعید و این که ما وظیفه داریم عمل به عمومات بکنیم، تأکیدی که در حال اطعام کرد. این یه معنی بود که شاید معنی خوبی نباشه. معنی بهتر اینه که یعید و حمل اطعام بر اطعام واجب، این بهتره. یعید و این که اراده کنیم از اطعام اطعام واجب رو، یعید و این مطلب رو تأکید. خود قرآن داره تأکید میکنه، پس معلوم میشه اطعام واجبه. در غیر واجب که این تأکید رو نداریم، در واجب داره تأکید میکنه. این خود تأکید نشون میده که مرادش اطعام واجب بوده، ولی در اطعام غیر واجب که تأکید نیست. چجوری تأکید کرده؟ تأکیدش به این است که لایحوز علا تعامل مسکین رو در ردیف ایمان، عدم ایمان به خدا قرار داده. این تأکید داره دیگه، کدام ترک اطعام است که به منزله عدم ایمان است؟ ترک اطعام مستحب که به منزله عدم ایمان نیست، ترک اطعام واجب به منزله عدم ایمانه. پس این تأکیدی که خدا کرده که این آیه رو در ردیف اون آیات قرار داده، نشان میدهد که مراد از اطعام اطعام واجب است و یؤید این را که مراد از اطعام اطعام واجب باشد، تأکیدی که در حال اطعام کرده خداوند در قولش که فرموده ولا یحض و علا طعام المسکین، اقدام نمی کنند به طعام المسکین. البته این تو سوره دیگره ها، آیه تو سوره دیگه ایست، داره خب همین میتونه معید باشه آیه ای که موضوع بحث ماست. خب تأکید چجوری در آمد؟ از این آیه چطوری در آمد ولا یحض و علا طعام المسکین؟ توی سوره حاقه بحث عدم ایمان رو مطرح کرده، بعدم لایحه زالة طعام المسکین رو گفته، که این لایحه زالة طعام المسکین یعنی اقدام نمی کند به طعام المسکین. این در ردیف عدم ایمان ذکر شده، این در ردیف عدم ایمان ذکر شدن تأکیدی است برای اطعام. فإن الترغیب و التحریص و الحث علی اطعامهم، این که در این آیه داره ترغیب میکنه، تحریص میکنه، تحریک میکنه بر اطعام مسکین، این ترک ترغیب جعل قرین عدم ایمان به الله مقارن و در ردیف عدم ایمان به خدا قرار داده شده. و از اینجا کشف میکنیم که داره تاکید میکنه در اطعام، و اطعامی که درش تاکید بشه اطعام واجبه، پس مراد از اطعام در اینجا اطعام واجبه. اولا قرارش میدهد قرین عدم ایمان، ثانیا قرارش میدهد الموجب لدخول الجحیم، و ثالثا قرارش میدهد موجب للکون فی سلسلت زرعها سرعون زرعا، اشاره داده به همون آیاتی که در سوره حاقه آمده که پشت سر هم میاد، ولکون عطفه بر دخوله، یعنی ولموجب لدخول الجحیم ولموجب للکون فی سلسلت زرعها سبعون زرعها، در زنجیری که سبعها که اندازش 70 زرعها. اون قرآن تن مانده دید که من این آیاتی که در اینجا ایشون داره اشاره میکنه آیات هم بخونم. ببینید آیه به این صورته، خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسکو. این دستوره که خدا میده، سه تا دستور، یکی این که در زنجیر بکشیدش، در جهنم بیاندازیدش، و در زنجیر با این اندازه به زنجیر بشیشی داشت. بعد علت رو ذکر میکنه، اینهو کانه لا یؤمنو بالله العظیم، ایمان نداشت. پرسرش میگه ولایحض و علا طعام المسکین، یعنی در ردیف ایمان نداشتن داره ذکر میکنه ترک اطعام رو. ترک اطعام رو به منزله عدم ایمان داره میگیره. این کدام اطعامه که ترکش به منزله عدم ایمان؟ حتما اطعام واجب. بعد دوباره که پسترش میگه فلیس له الیوم ها هنا همین همین این دوست صمیمی در اونجا دیگه دوستی نداره ولا طعام الا من قسلین یعنی طعامی نداره جز از شرک و خون بعد داره لا یکله الا خاطئون این قسمتی که من خوندم همه رو من همون محصر در اینجا داره اشاره میکنم اونتا بدون این که لفظ آیه رو بیاره مفادش رو فقط میاره والموجب این اطعام قرین عدم ایمان قرار داده شده موجب دخول جهنم قرار داده شده موجب کون در سلسله ای که زرعها سبون از روان قرار داده شده موجب عدم صدیق و حمیم الله قرار داده شده که دوستی و دوست صمیمی نداره و موجب عدم طعام الا من قسلین یعنی چک و خون قرار داده شده که آیش خوندیم الذی لا یکل الا خاطئون المسلمون فکیف تارک و فعلهی این فکیف تارک و فعلهی توجه کنید ترک ترقیب این همه مصیبت و عذاب دارد تا چه برسد به ترک فعل اینا ترقیب بر اطعام نمی کنند اینجور جرم سنگینی دارند اونایی که اصلا ترک اطعام میکنن چی؟ ترک فعل اطعام میکنن اونا حتما در خیلی مبالغه در عذاب اونها یا در حرمت کارشون بیشتره وقتی میگه این حالا یا حضا علا تعامل مسکین این ترغیب نمیکردن به تعامل مسکین و جرمشون این همه سنگینه که ترغیب نمیکردن این جرم پیدا کردن پس اگر اقدام به اطعام نمی کردن و ترک می کردن فعل اطعام رو اونجا توجه کنید که جرم چه بسر می تره فکیفه یعنی اگر این همه جرم به خاطر ترک ترقیب است فکیفه تارک و فعلهی چگونه تارک فعل این اطعام این جرم سنگین رو نداشته باشه قهرن ترک اطعام می شود جرم کدام ترک اطعام جرم است ترک اطعام واجب جرم پس اطعام رو در اینجا هم میکنیم در واجه فلایم در این ترک اطعام مسکین این قدر یعنی اگر این ترک کننده قدرت بر اطعام داشته باشه یا این قدره یا قدره یعنی اگر اون اطعام مقدور باشد به خصوص اذا سأل اون فقیر اگر فقیر سؤالم کرد دیگه اطعام لازمتر میشه البته اطعام باشه والله الموفق روایتی رو در مورد اطعام میخونم که داستانشون میدونیم از رو میخونم همون داستانی که باعث نزول سوره حل عطا شد اون داستان از رو میخونم ایشون میفرماد که با توجه به این داستان و با نزول سوره حل عطا در توصیف این داستان آدم ترغیب میشه به اینکه اطعام کنه پس یکی از مرتبات و ترغیب کنندگان برای اطعام این روایتی که میخونه و من اعظم المرقبات فل اطعام بزرگترین از بزرگترین مرتبات در اطعام ما فعله و امیرالمومنین علیه السلام کار حضرت است که نزل به ذالک به خاطر کار حضرت سوره حضرت را نازل شده کار حضرت رو از کتاب کشاف که نویسندش سنیه نقل میکنه تا اعتراف اونها به این کار رو هم بیان کرده باشن قال فرجشاف و رویان ابن عباس که امام حسن و امام حسین مرضا مریض شدند فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عیادت کرد پیغمبر این دوتا رو فیناس معهود در بین مردمی که با حضرت بودن یعنی گروهی وارد شدن و به عیادت این دو بزرگوار آمدن فقالو افراد گفتن یا ابوالحسن به حضرت علی خطاب کردن که لو نظر تعالی ولدک. لو در اینجا مال تمنیه، یعنی کاش که نظر می کردی که با این نظر فرزندت شفا پیدا کنه. حالا ولدک در کتاب ما شما ولدک در ولدک مستر ولدک بود. خب ولدک به نظر میشه بهتره. من خب الان ولدک هم ابی نداره، ولدک هم بخونید که جمع بشه برای ابی نداره. حضرت امیر این توصیه رو پذیرفتن. فنظر علیون و فاطمه و فزت و جاریتون لهما. حضرت امیر، حضرت فاطمه، فزه ای که کنیز این دو بزرگوار بود همه نظر کردن به این صورت که این برعام ما به هما نظر کردن الیسومون سلاس دریان این برعام، یعنی اگر حضرت امام حسن و امام حسن خوب بشن از آنچه که بهشون هست، یعنی از این مرضی که بهش مبتلا شدن خوب بشن، نظر کردن انیسون سلاسف هست. سه روز گفتن روزه می کنید فشفیا، این دو بزرگوار هم خوب شدن، شفا پیدا کردن. و ما معهم شیعون، در حالی که با حضرت امیر و فاطمه و فزه هیچی نبود، یعنی تعامی در منزل نداشتن که بتونن این سه روز روزه بگیرن، پولی هم نداشتن که برن تعام بخرن. فاستخرج علی علیه السلام من شمعون الیهودی الخیبری ثلاثة عصر من شمعون. حضرت از این شمعون یهودی 3 صاع از جو خریدن. 3 صاع از جو یعنی 3 تا 1/4 اینجا میشه دیگه، عصا 1/4. خب جو احتیاج به آرد کردن داشت. فتحنت فاطمتو ساعن، 1 صاع رو حضرت فاطمه آرد کردن. و اخوزت 5 اغراض و حضرت نان پختن 5 قرص نان علا عددهن، چون حضرت امیر و حضرت فاطمه علیه السلام بودن، امام حسن امام حسین علیه السلام هم بودن، شد 4 تا، فرزه هم بود، شد 5 تا، 5 نفر بودن و 5 تا قرصنان هم پخته شد. بله، روزه گرفتن. وقتی افطار شد ففزعوها بین عدیهم، این 5 تا قرص رو در جلو خودشون گذاشتن و یفته رو تا افطار کنن. فوقف علیهم سائلون، سائلی و جدایی و در خانه اونها ایستاد. فقال السلام علیکم اهل بیت محمد صلی الله علیه و سلم مسکینون، یعنی انا مسکینون من مساکن المسلمین، اطعمونی اطعمکم الله و اطعمکم الله من مواعد الجنه، مواعد یعنی مائده ها، سفره ها، به من طعام بدید خدا شما را از سفره های بهش طعام بدهد. فآسرو و این بزرگواران اون سائل رو بر خودشون ترجیح دادند، آسرو یعنی او رو بر خودشون ترجیح دادند و نون دادن به او. و باچه و بعد خوابیدن. لم یزو و الا الماء. حالا اینجا گاهی سوال میشه اون فقیر یه دونون بسش بود، چطور این 5 تا رو دادن؟ خب 4 تا یکیشو میدادن، 4 تا دیگه شو بالاخره طبقاتون خودشون تقسیم میکردن. اینم گفته شده که چطور 5 تا نون به این سائل دادن. حالا باید اینا بحث کنیم ببینیم سائل یکی بوده یا جنس سائل بوده.
ادامه این بحث دارم میاریم مثلا که همین فعل رو دلده بر جواز بیش از حد نیاز رو میدید.
بله، بالاخره 5 تا سائلش دادن دیگه، 5 تا قرص روش دادن. بله، آئل من بوده داده، مثلا جوری بوده که معلوم بوده که بیشتر از یکی میخواد، به هر صورت جوری بوده که 5 تا داده شده.
نه، ایشون این رو دادن محفوظ میگیره که بیش از حد نیازش
بهش دادن. بیش از حد نیاز بهش دادن اگر به یه نفر دادن، اما اگر آئل من بوده باشه مثلا گفته من سائلی هستم آئل من، حالا این رو ممکنه نقل نشده باشه، ممکنه واقعا گفته باشه عهد و عیال زیادی دارم پنجشون روزن که به هدایلش هم بود. ممکنه مثلا فقط به خودش دادن. ظاهر همینه که فقط به خودش دادن. وقتی فقط به خودش داده باشن، این بحث پیش میاد که خودش یکی کافیش بوده، چرا پنج نمیش داده؟ وقتی اینجا همون استفاده رو میکنیم که بیش از حد نیاز هم میشه به تقریب افتاد. و اسبهو سیامن، فردا هم دو روزه گرفتن. فلما همسو وقتی وارد شب شدن و وضع و تاام بین عدیهم، تاام رو بین بچه رو خودشون گذاشتن، باز وقف علیهم، بعد در منزلشون ایستاد، این دفعه یتیمون، این دفعه سال، این دفعه یتیمون، بازم فاسر بگو، این بزرگواران او رو بر خودشون ترجیح دادن. روز سوم و وقف علیهم اسیرون فی سالسه، یعنی در روز سوم اسیری بر در منزل اونها ایستاد، ففعلو مثل ذالک، یعنی شب سوم من شب سوم اسیری بر در خانه ایستاد. من گفتم روز سوم یعنی روز سومی که روزه گرفتن اسیری ایستاد، در شب سوم اسیری ایستاد، فعلو مثل ذالک، مثل همین عمل رو انجام دادن، یعنی او رو بر خودشون ترجیح دادن و پنجشنبه به او دادن. فلما اصبحوا، وقتی صبح کردن یعنی وارد روز چهارم شدن، اخذ علیون به ید الحسن و الحسین رضی الله عنهما فاقبلوا الى رسول الله، رو کردن به حضرت رسول و رفتن به سمت ایشون. فلما ابصرهم، وقتی حضرت رسول این سه بزرگوار رو دیدن در حالی که هم یتعشون می لرزیدن از شدت گرسنگی، چل فراخ مثل جوجه، من شدت الجوع، من شدت الجوع ارتعاش داشتن، قال ما اشد ما یسوعنی ما اراب بکن، چقدر ناراحت می کند مرا آنچرا که به شما می بینم، یعنی این وضعی و حالتی که در شما می بینم مرا خیلی ناراحت می کند. و قام حضرت بلند شدن، فانطلق معهم، با اینها را افتادن، رفتن به سمت منزلشون. دیگه نداره این دیگه که، ولی خب جمله بعد دلالت می کنه برای این که به سمت منزل رفتن. رفتن به سمت منزل حضرت علی، فرا و پیغمبر فاطمه را علیه السلام که در محرابشون بودن نماز میخوندن، قدر تصف از زهرها به بطنها، از شفت گرسنگی پشت به شکم چسبیده بود، یعنی پیدا بود که شکم خالیست، و قارت ایناها، یعنی گود افتاده بود دو چشم حضرت. فسا احوزالک، حضرت را ناراحت کرد این وضعی که دیدن. فنظر جبرئیل علیه السلام و قال خذها یا محمد، یا محمد، خذها ضمیرش به سوره برمیگرده، یعنی سوره الاعراف. جبرئیل آمد گفت این سوره رو بگیر، حناک الله فی اهل بیتک، خدا تو رو در باره اهل بیتت تهنیت گفته. فقرأه السوره، بعد جبرئیل برای حضرت سوره و این سوره الاعراف رو خوندن.
مثلا
من که فزه توی این حامده الان بس یا بس چطور میشه که فزه روز اهل بیت میشه با این برد؟ یا موقع با دمایی دیگه باید خارجش کنیم. البته فزه رو تو آیات جز اهل بیت نشمردن و جز اهل بیت هم نبوده، اما هیچ مانعی نداره که از سلمان من اهل بیت گفته شد، هیچ مانعی نداره ملحق به اهل بیت قرارش بوده، ولی جز اهل بیت نبوده، ولی ملحق به اهل بیت اشکال نداره. و هذه صریحتان، یخونم یه بزن مجلسه بیاد به این مجلسه بیاد، این توضیحی است در مورد همین روایتی که خونده شد، توضیحش این کلو زن سامنده میخونیم با توجه به روایت که در ذهنمون شده هست.